بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، شب همگی شما عزیزان به خیر و شادی. خوشحالم که با برنامه خانواده دوست داشتنی در خدمت شما عزیزان هستیم. در شام شهادت حضرت هادی علیه السلام هستیم. شهادت حضرت هادی رو خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف تسلیت عرض میکنم و خدمت شما بینندگان عزیز. همچنین در ایام دهه فجر به سر میبریم، یاد و خاطره همه شهیدان، به ویژه شهیدان انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و حاج قاسم سلیمانی رو هم گرامی میداریم. خیلی خوشحالم که باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه و مهمان عزیز برنامه مون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین استاد نوروزی گوهر. سلام عرض میکنم خدمت شما استاد و شب بخیر دارم. عرض شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به همه بینندگان عزیز و مخاطبین مهربان برنامه خانواده دوست داشتنی. من هم تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت هادی علیه السلام رو و به نوبه خودم هم گرامه می‌دارم ایام الله دهه فجر رو و همچنین یاد و خاطره همه شهدایی که در ترسیم این انقلاب عظیم نقش داشتن، در به ثمر نشستن این انقلاب و خاصه امام راحل عظیم شأنمون رو. امیدوارم که انشاءالله این برنامه مفیدی باشد برای همه بینندگان، در خدمتون هستم.
انشاءالله. متشکرم. در دو جلسه گذشته استاد بحث کردیم در رابطه با مسائل پیرامون خانواده و حول محور محبت در خانواده و مودت در خانواده و چه چیزهایی حالمون رو خوب میکنه، در رابطه با اون چیزهایی که حالمون رو بد میکنه هم حرف زدیم، به ویژه خشونت کلامی، عواملی که تشدید میکنه خشونت کلامی رو. این هفته در خدمت شما هستیم. فکر میکنم که با این سوال آغاز کنیم که راز این اختلافات در زندگی چیست؟ از کجا نشأت میگیره و منشأ این اختلافات در زندگی چه چیزهایی هستن؟
خیلی متشکرم. قبل از این که سوال خوب شما رو پاسخ بدم، میخوام یک نکته رو عرض بکنم که بی مناسبت هم نیست در ایام ماه مبارک رجب.
بله.
یه شخصی آمد خدمت وجود پیامبر، یک سوالی کرد. چرا میخوام با این گفتار شروع بکنم؟ اون به خاطر این هست که مخاطب برنامه ما مخاطب مؤمن است، مخاطبی است که نگاهش به زندگی و نگاهش به سبک زندگیش دینی است و دنبال یک سبک زندگی دینی میخواد بگرده و اگر هم از حوزه روانشناسی میخواد ارتباطی برقرار بکنه، میخواد روانشناسی دین رو بداند و امروز تو روانشناسی مباحث انگیزشی جایگاه ویژه‌ای داره و حول مس انگیزه و انگیزش خیلی کار میکنن، گفتگوها و نشستها میگذارن. امروز یک روایت زیبا، یک روایت انگیزشی عالی رو در تلیعه کلام میخوام تقدیم کنم به همه بینندگان عزیزمون تا متوجه این نکته باشیم که مسئله خانواده، قلب تپنده زندگی ما چقدر ارزشمنده. یا آقای آمد پیش پیامبر، یه گفتگوی بینشون اتفاق افتاد، صحبتهایی شد از کارش، از عمل کردش. حالا بی مناسبت به این ایام هم نیست که انقدر اعمال عبادی داره، استغفار داره، نماز داره، روزه داره.
بله.
بعد کار به اینجا رسید، صحبتی کردن، پیامبر از اون شخص سوال کردن، قال النبی لرجلن که آقا اصبحت صائما، امروز روزه ای؟ حالا به این معنی روزه هستی امروز؟ گفت آقا جان نه. بعد حضرت پرسیدن ازش که فعدت مریضن، عیادت مریض رفتی؟ حالا کارایی هم که دارن حضرت ازش میپرسن کارای سختی هم نیست. برگشت گفتش که نه آقا جان، این کارم نکردم. بعد ازش سوال کردن تشییع جنازه مؤمنی هم رفتی یا نه، یعنی کارهایی که برات ثواب داشته باشه، یه سری کارای ساده مردمی اجتماعی که برات ثواب داشته باشه. روزه داشتی؟ نه. عیادت مریض رفتی؟ نه آقا انجام نه. مثل من انگار آدم بی توفیقی هم بوده. تشییع جنازه کسی نرفتی؟ گفت آقا جان نه نرفتم. و فعت امت مسکینم، آیا یک فقیری، یک آدم نیازمندی رو صدقه ای دادی، غذایی بهش دادی؟ آقا گفت نه، قال الله، آقا انجام ندادم. اینا دیگه تعبیر از منه که گویا آقا حضرت نگاه کردن به این شخص و دیدن که خیلی توهیه از عمل صالح و ناتوانم انگار هست از انجام کار، و به این بیانی که من عرض میکنم، حالا این بیان بنده است، انگار فهمیدن یه نسخه برات بنویسم، اهل عمل هستی، یه نسخه بیبدیل، یه نسخه تأثیرگذار برات بنویسم. منم همه مخاطبین و بینندگان رو میخوام عرض بکنم، از نگاه پیامبر، از نگاه روانشناسی دینی در حوزه اندیشه نبی مکرم اسلام، که ما میخواهیم از نگاهیشون یک نسخه شفابخشی بنویسیم برای همه اون کسانی که تشنه ثوابند و دو در پی تغییرند و میخوان یک حرکت مثبتی تو زندگیشون بزنن که حالشون رو خوب بکنه. گفت برات بنویسم عملش. گفت آقا بفرمایید. آقا چیکار کن؟ فرمود فرج الی اهلک. گفت برو سمت خانوادت، برو خونتون، برو خونتون، فاحبهم فانه علیهم من کصدقتون. برو خونتون یه کار که بلدی بکنی. گفت چی؟ گفت برو خونتون حال اهالی خونتون رو خوب کن، برگرد به سمت اهل و عیالت، باشون خوش رفتاری کن، مهربونی کن. حالا تونستی یه نیم کیلو میوه، نیم کیلو شیر، یک کیلو شیرینی هم بخر، ببر تو اون خونه، یه کادوی کوچیک بخر مثلا برای بچت ببر، حالا کادوی از اینا، یه اسباب بازی کوچیک بخری، مداد رنگی، شیش رنگه بخر. برگرد فرج الی اهلک، برو سمت خانوادت و حال آدم های اون خونه رو خوب کن. این برای تو یک صدقه است، این برای تو کلی ثوابه. شما نگاه بکنید در میان همه نسخه هایی که میشد برای یک آدمی بنویسند که اون آدم کار نکرده، فعالیت نکرده، روزه نگرفته، کار ثواب انجام نداده، آقا فهمیدن یه نسخه برات بنویسم تو ظاهر مفته، مجانی ریخته جلوت، فقط همت کن که جمعش کنی، و اونم که برگردی سمت خانواده‌ات و محبت کنی. آیلی نجات چه نقطه حساسی رو دست میگذارن وجود پیامبر تو این مسئله، که آقا برگرد سمت خونت، احیا کن وجود خودت رو با فضای محبت تو خانواده. یعنی هم میتوانی ثواب اخروی جمع کنی، هم تو حوزه مباحث دنیاییت هم موفق میشی. وقتی فضای خانوادت رو پر از عاطفه محبت کردی، وقتی حال خودت رو خوش کردی با این فضای عاطفی، روند حرکتی توی زندگی و دنیای خودت رو هم مفید کردی.
در واقع استاد با این حدیث که شما فرمودی، حدیث نورانی هم هست، این اهمیت موضوع خانواده چقدر برجسته میشه و در کنار اون کارها در واقع بالاتر قرار میگیره.
یعنی اصلا شما نگاه بکنید، من میخوام اینو عرض بکنم، خیلی ها دنبال تئوریزه کردنن. یعنی شما نگاه بکنید، میرن یه سری مبانی پیدا میکنن، تو حوزه روانشناسی ما اینا رو زیاد داریم که تئوری هایی براش بیارن، تئوریزش بکنن، اینا رو مبتنی برای مبانی بکنن. ببین ما وقتی در مورد خانواده داریم حرف میزنیم و انقدر هم با انگیزه تو حوزه دین داریم ازش دفاع میکنیم، میخوایم بگیم بابا اصلی ترین نقطه و جایگاه اساسی است اینجا بلنگی. آقا همه جا لنگیده، تو همه ی حوزه ها لنگیدیم. یعنی اگر روابط فی ما بین ما تو خانواده روابط نیکو و شایسته ای نباشد، بر اساس محور محبت نباشد و آدم ها تو این رابطه حالشون با هم دیگه خوب نباشد، ما اصلا ثمردهی نداریم، حضور فعال نخواهیم داشت. پس این اولین نکته من تقدیم بینندگان عزیزمون که کار مهم میداریم میکنیم، یعنی هم داریم آخرت رو میسازیم، هم داریم تو دنیا لذت میبریم که وقتی محبت میکنیم. این نکته اول رو میذارم کنار و در موردش صحبت میکنم.
بسیار عالی.
اما میخوام اینو عرض بکنم، حالا کارمون سنگین تر شد که ما داریم تو فضای عمل میکنیم که این فضا هم نگاه اعتقادیمونه و هم جنبه ساخت آخرتمون رو داره و هم نگاهی است که ما تمام نفعش رو تو دنیامون هم میبینیم، که اگر ضعف داشته باشیم تو همین دنیای خودمون هم دچار نقص و نقصان میشیم و مشکلات برامون اتفاق میفته.
بله.
راز این اختلافا حالا چیه؟ چرا ما در فضای خانواده هامون امروز دچار اختلافیم؟ این آمارهای طلاق چی میگن آیت نجات؟ میذاریمش کنار این آمارهای طلاق عاطفی چی میگن؟ مشکل چیه؟ آیا مشکل همیشه مادیاته؟ آیا همیشه به خاطر اینه که ما پول نداریم؟ ماشین نداریم؟ خونمون پنت هاوس نداره؟ تراسش انقدر نیست؟ حیات نداره؟ فلانه؟ واقعا همینه؟ ما هممون داریم تو جامعه زندگی میکنیم؟
بله.
واقعا علت همه بد اخلاقی های خانوادگی برمیگرده و ریشه در مادیات داره؟ یعنی وقتی شما نگاه بکنید همین الان هممون تو خانواده ها دور هم بچرخیم، نه همین الان همه بینندگان عزیزمون که پای این برنامه نشستن یک تفکری بکنن، یک سوالی رو جواب بدن، چرا ما دچار بد اخلاقی در خانواده هامون هستیم؟ گیر کار کجاست؟ چه اتفاقهایی داره میفته که ما تو خانواده نعمتی به نام محبت رو نداریم؟ چی شده که تو خانواده های ما رابطه های پر از انس وجود نداره؟ چه اتفاقی افتاده که آدم ها کنار همدیگه نمیتوانند بنشینند و احساس میکنند دو قطبی هستند که همدیگه رو دفع میکنند به جای اینکه همدیگه رو جذب بکنند؟ جواب این سوال رو میخوام امشب و در این برنامه از دو منظر بگم. نگاه اولی که امشب میخوام در رابطهش صحبت بکنم و یادشون هم نره بینندگان عزیز ما، که ما هنوز سر اون خانه اولیم که برای خوب شدن حالمون باید به میز گفتگو برگردیم و به میز گفتگو اعتماد کنیم و پای میز گفتگو بنشینیم و تلاش کنیم. آسیب‌هاش رو داشتیم میشمردیم و میامدیم جلو که آقا اینایی که باعث میشه ما از این میز گفتگو بلند شیم و فرار بکنیم چیه؟ یک، چجوری خودمون رو تغییر بدیم؟ آیلی نژاد، همه اختلافاتی که تو خانواده ها هست یه جاش یک جمله داره که آقا ما خیلی موقع‌ها بلد نیستیم با هم دیگه حرف بزنیم، بلد نیستیم مشکلی که ایجاد شده رو حل بکنیم. مشکل‌ها روی مشکل تلمبار می‌شوند و می‌شود یک کوهی از مشکل دیگه نمیتونیم برگردیم و درستش کنیم. به خاطر همین بعد میریم خونه مامان اینا، میریم خونه بابا اینا، مهمونی میریم، ازامون سوال میکنن. این سوالو خیلی از آدم‌هایی که اختلاف دارن ما پرسیدیم، ازشون سوال میکنن، میگن که آقا مثلا محمد آقا، علی آقا، هرکی، چرا شما همش اینقدر با هم درگیرید؟ سر چی با هم مشکل دارید؟ اما یه سوال من میخوام برد، سر چی با هم مشکل دارید شمایی که فکر میکنید زندگی به آخر خط رسیده و درسته؟ من خیلی موقع مخاطبینی که میان مراجعه میکنم بهشون عرض میکنم مشکل چیه؟ تو سه تا جمله این مشکلات رو بنویسید.
ریشه از کجا
گرفته که شما الان نمیتونید کنار هم دیگه بنشینید و با هم دیگه تعامل داشته باشید، با وجود بچه‌ها دارید از هم جدا میشید؟ ما امشب چند تاشو جواب میدیم و امیدواریم که اصلاحش کنن. راز این اختلاف‌ها چیه؟ راز این اختلاف‌ها چند نکته است که حالا ببینیم چند تاشو امشب برسیم و ما بگیم. راز این که ما نمیتوانیم کنار هم دیگه بنشینیم و با هم راحت گفتگو بکنیم و بعد میفهمیم که حال زندگیمون خرابه و زندگی خوبی با هم دیگه نداریم چند تا نکته است. من میخوام از اولش صحبت بکنم. فعلا به فضای طرفینی کاری ندارم. دو تا گروهی که تو این خانواده هستن، ما فعلا میخوایم امتحان فردی بگیریم. هر کسی رو از خودش یه امتحان بگیریم، یه امتحان مشخص برای هر شخصی، هر کی بیاد بنشینه خودش امتحان بده، ببینیم خودش تو زندگی نمره چند میگیره. ما وقتی میخوایم بریم ازدواج بکنیم، حالا اینو به زوجهای جوان عرض بکنم، کسانی که به سلامتی در شرف ازدواجن، خب این ایام ماه رجب و ماه شعبان ماه ازدواج دیگه، خب خیلی ازدواج میکنن، مبارک و میمون باشه براشون، فرخنده هم باشه، ولی خواهش میکنم قبل از اینکه حواستون باشه به داخل شور و اشتیاقات هیجانات ازدواجتون، خواهش میکنم تو این ابتدای کار دقت کنید. تو این ابتدای کار تو حوزه گام اول خوب دقت کنید. گام اول چیه؟ گام اول بحث خودشناسیه، خیلی مهمه. آقایون، خانم های جوانی که این ایام به میمنت میخواهید برید سر خونه زندگی و ازدواج بکنید، من برای اینکه فردا روز دوباره بر نگردید دوتایی بنشینید پای میز یک، حالا خدای نکرده انشالله که میز قاضی نیست برای طلاق، برای مشاوره رفتید انشالله که اختلاف رو حل بکنید، برای اینکه اونجا ناراحت و نگران ننشینید و به مشاور نگید که آقا ما کم آوردیم، ما خیلی زود فهمیدیم کم آوردیم، قبلش بهتون یه پیشنهادی میکنم. فعلا بیایید یه سری تست خودشناسی بدید. سه تا عامل تو حوزه خودشناسی آدم‌ها نیاز دارن که قبل از هر حرکتی به خصوص ازدواج بهش فکر بکنن. عوامل ممکنه زیاد باشه، روانشناسان مختلف ممکنه نظرات مختلفی داشته باشن، ولی این سه تا عامل رو من از نگاه دین میخوام بگم. از نگاه روانشناسی میخوام بگم که آقا همین الانی هم که اون آدم هایی که تو خانواده هاشون هستن و اختلاف دارن با هم دیگه، به این موضوع فکر بکنن که راز این اختلاف رو گام اولش تو خودشناسیه. 1 2 3 سه تا کار رو شما نمی کنید که این اختلاف توی فضای فکری و زندگیتون داره اتفاق میفته و با هم حالتون بده و فکر میکنید یه خانواده پر اختلافید که آقا چقدر زندگی من بده و خرابه. اولین کاری که ما نمی کنیم خانمها و آقایون، زنها شوهرها، پدرها و مادرها که زندگی رو بر بچه ها هم تلخ میکنیم و حالشون رو بد میکنیم، مقاومت در مقابل تغییر. ما انسان‌هایی هستیم که معتقدیم این حرف اشتباهه که گفتن حرف مردیه کیه، اینو اشتباهاً توی مخ ما فرو کردن و ما میگیم که حرف مردی کیه دیگه، بذار رو اشتباهامون هم هستیم. سفت و سخت داریم در مقابل تغییر مقاومت میکنیم. آیاری نشون چه بد مخاطبیست، چه بد مرد یا زنیست اون آدمی که تو فضای محیط خانواده، من فهم گفتم نگاه ما خانوادگیه، میتونم تو خیلی جهاز دارم بود، نه تو خانواده در مقابل تغییر مقاومت میکنه. مثال بزنیم یه چند تا مخاطبین بینندگان عزیز ما با ما همراه بشن، همینا هممون امتحان بگیریم، بریم تست بگیریم. بله. آقا تست بگیریم، سوال اول، آیا شما در مقابل تغییر مقاومت میکنید یا نمیکنید؟ آقا بشه کن توضیح بدید که این تغییری که میفرمایید چیه. بله توضیح میدیم. برای اینکه بفهمیم ما در مقابل تغییر مقاومت میکنیم یا نه، آدمای این گونه هستیم. الان ممکنه خیلی از مخاطبین اول نگاه بگن نه نه نه، من اصلا به شدت آدم دموکراتی هستم، دموکراسی در وجود من فعاله، من نه اصلا هرچی من شما اشکالات من رو به من بگو من مقاومت، اصلا این حرفا نیست. یکم صبر کنید، عجله نکنید، یکم جلوتر بریم متوجه میشیم ما اینجوری هستیم یا نه. ما شاید تو زمین خودآگاهمون اصلا اینجوری هم نیست، همه دیدی که همه آقا بفرمایید انتقاد بفرمایید. دو تا آدم پیدا کن برای من یاد میشد که من بیام تو روشون انتقاد بکنم، تقریبا 2 دقیقه بعدش سگرمه ها نره تو هم دیگه اخم نکنن و با ناراحتی شروع میکنه به توضیح کردن
و موزه گرفتن
و موزه گرفتن. اولین نشانه مقاومت در تغییر ما اینه که ما حتی موقعی که تو تنهایی خودمون داریم فکر به اشتباهاتمون میکنیم، آقای علی جان داریم توجیه میاریم، آقا تو اون روز توی خیابون راهنما نزده پیچیدی، بعد دم بود بزنی به یه بنده خدایی، اون اومد پایین شروع کرد با تو بحث کردن، تو اومدی پایین پریدی بهش. بابا تو راهنما نزدی، حواست به موبایلت بود، چرا داری با اون دعوا میکنی؟ حالا اصلا اون اشتباه کرد، بوق ممتد زد، اون اشتباه کرد، خدای نکرده بی ادبی هم کرد، تو چرا برگشتی پایین داری با اون بحث میکنی؟ اصلا دیگه حواسمون نیست که آقا اون اشتباه کرد، بوق ممتد زد، بی ادبی هم کرد، ولی قبلش یکم یه عقب‌تر تو داشتی با موبایلت حرف می‌زدی، تو دستمال کاغذی جلوی داشبورد افتاده بود پایین داشتی اونو برمی‌داشتی، دیگه یهو پیچیدی راهنما هم نزدی، اصلا نقش خودتو فراموش کردی. بعد شروع می‌کنی نه من اینجوری نیست، هی توجیه میاری برای خودت. این توجیهاتی که تو داری در مقابل خودت میاری برای اینکه اون اشتباه رو نپذیری، اولین آلارمی است که داری می‌زنی برای اینکه تو آدمی هستی که در مقابل تغییر مقاومت می‌کنی. یکم میایم جلوتر قضیه رو جدی ترش میکنیم. اون که حالا راهنما نزدیدن بود تصادف بکنی، حالا فوقش میرفتی با یه صافکاری حلش میکنی. خونه رو که خراب کردی، خانوم خونه رو خراب کردی، یا خانوم خونه که آقای خونه رو خراب کردی، با چه صافکاری میخوای بیرنگ درش بیاری؟ اونجا که نمیتونی درش بیاری بیرنگ، که بیرو شکستی، جلو جمع زایش کردی، تیکه بهش انداختی همه بهش خندیدن، یا نه با بی‌توجهیت لهش کردی، حالشو بد کردی، اونجا میخوای چی کار بکنی؟ دومین نشانه ای که شما میتونی آقا توی مشاور مواجه، آقا خانومم حالش خوب نیست تو زمین، چند روز نگرانه، من تقصیر دارم؟ نه بابا توش کار نکردی، این تو هم مامانشنا بهش زنگ نزدن، بچه ها اذیت میکنن، کاراش زیاده، تو کجایی الان این وسط؟ نقش تو چیه این وسط؟ یکم نگاه کن، چند تا شب نشستی کنارش زانو به زانو باش حرف زدی؟ چند تا شب رفتی کنارش تو آشپزخونه در مشغول ظرف بود گفتی برو بشین من 10 دقیقه میشورم؟ یا تو هم نشستی شروع کردی من کار دارم، منم بیرون کار میکنم، منم بنداز کافی اعصاب خردی ارباب رجوع دارم، نمیدونم فلان و بیسار، همینجوری شروع میکنی که بلند نشی بری تو آشپزخونه 5 دقیقه اون ظرف رو بگیری بشوری که کمکش بکنی. حالا بذم یه اخبار گوشتم، منم نیاز به آرامش دارم، یه دونه فیلم نگاه بکنم حالم خوب بشه، خب اون مگه نداره؟ برعکسش هم هستا، من نمیخوام از یه طرف بگن که آقا نه، دیگه خودشون این نقشه رو تعریف بکنن. ببین توجیه میکنی خودت رو برای اینکه حق رو به خودت بدی، که باور نکنی که آقا تو داری در مقابل پذیرش این اشتباه و این تغییر مقاومت میکنی. بعد اون موقع بهت میگن چرا پای میز گفتگو نمیشینی؟ خب تو اصلا ایرادی رو به خودت وارد نمیبینی که پای میز گفتگو بشینی. پس اولین نکته بحث مقاومت در تغییر. ما هم در مقابل تغییر مقاومت میکنیم. راز اون اختلافه رو دارم میگم، اینکه آقا ما چون پذیرش از اختلاف نداریم، به خاطر اینه که باور به این نداریم که آقا ما هم باید تغییر کنیم. آیل میجاد خیلی ساده خودمونیش توی این گفتگو اینه که ما حاضر نیستیم هزینه تغییر رو بپردازیم. خانم ها و آقایون، پدرها، مادرها، هزینه‌ای که برای تغییر خودتون توی خانواده میدید شاید یکم هزینه بالایی باشه از لحاظ روحی و روانی، ولی اون ثمره، اون میوه، اون نتیجه‌ای رو که از این تغییر به دست میارید درخشانه، گوهره، لذت بخشه. آقایی که میای تو خونه با دو تا داد بچه‌ها از کوره در میری و عصبانی میشی و شروع میکنی و پرخاشگری، تو پرخاشگری، قبول کن تو پرخاشگری، قبول کن تو آدم عصبی هستی. خانومی که به علت ناراحتی و خستگی توی خانواده و بچه نگه داشتن و ظرف شستن و غذا درست کردن شب از ابراز عاطفه به همسرت و مردت خودداری میکنی و آخرش هم به خودت میگی خسته ام دیگه، بابا از صبح تا حالا بچه هاشو نگه داشتم پوستم کنده شد، حالا دیگه این دیگه به این لوسبازی ها نمیرسیم. بعد مردت میبینی کلاف است، افسرده است. ببینید زنجیره است، نگاه کنید به هم کاملا مربوطه. خیلی امشب رو دقت کنن مخاطبین ما که این برنامه سلسله علت رو هم دیگه داره خیلی قشنگه. مرده اومد تو خونه برخاشگری کرد سر بچه ها، سر زنش، بچه ها عصبانی بودن، عصبانیش کردن. خب همینجا وایسید. خانومه چی گفت؟ عجب مرد پرخاشگریه، تو اصلا اعصاب نداری، همه زندگی رو داری میریزی به هم. باشه قبول، مرد پرخاشگره. یکم میاییم دیدید این فیلمایی هستن، فیلمای سینمایی، من از این فیلمای سینمایی خیلی خوشم میاد، پلان به پلان، سکانس به سکانس برمیگردن به اول داستان، یعنی از آخر داستان شروع میکنن، از یه تصادف شروع میکنن. شما تصادف رو میبینی، پلان قبلی، سکانس قبلی موقعی است که مرده از خونه داره میاد بیرون. هی سکانس قبلی موقعی است که مرده قبلش توی سر کار با یکی دعوا شده. تا میرسن به اول داستان که اصلا این تصادفی که الان اینجا اتفاق افتاد از کجا شروع شد. منم میخوام پلان به پلان بیام عقب. پلان اینجا رو شما میبینی، یه مرد پرخاشگر داره با زنش دعوا میکنه، سر بچه‌ها داد میزنه. ای بابا چه جهنمی درست کرده تو خونه. خانم هم چی میگه؟ خیلی تو آدم عصبی هستی. راست میگه، پرخاشگری عصبی هست، داد میزنید خونه. راست میگه. یه پلان میایم عقب‌تر، میریم شب گذشته. این مرد آمد خانه تشنه یک عاطفه و یک نوازش بود. تو نوازشش نکردی؟
یه توجه
بود، حالش بد بود به هر دلیل. یه با مرده دیگه، یکی دیگه از اون جمله‌های مسخره‌ای که توی روانشناسی ما بهش مسخره‌اش می‌کنیم مثل حرف مرد یکیه، همین که مرد گریه نمی‌کنه. با مردم احساس داره، آدمه، دوست داره نوازش ببینه، دوست داره توجه بهش بشه، دوست داره دیده بشه. این چه حرفی به شما می‌زنی؟ اومد بهش توجه نکردی. دوستاش اون روز اون شب بابا به هر دلیلی تو بهش توجه کنی، بهش بابا تو رو خدا این روز بازی یاد دادن، امروز بچه‌ها پدرم در آوردن می‌خوام بخوابم، پشت تو چه دیگه خوابیدی. فردا صبح با یک شخصیتی مواجه شدی که با یک تقه بچه ها که لیوان رو تو آشپزخونه انداختن زمین آتیش گرفت، داد زد، عصبانی شد و تو فقط همین جا رو دیدی که بابا چرا داد میزنی، چرا آدم عصبی هستی. بابا من چیکار، بابا من یکم عقب‌تر نگاه بکنی میبینی ما نقش داشتیم تو این عصبانیته. حالا هر دوتای ما یعنی نجات داریم در مقابل تغییر مقاومت میکنیم. من نمیخواهم بپذیرم، حالا میخوام یه پلان دیگه بیام عقب‌تر. چرا این زن به این مرد بی‌تفاوتی کرد و بی‌حالی نشون داد؟ خب آقا تو که اون شب اومدی خونه، دوست داشتی شب بهت توجه بشه، همون شب به جای اینکه جلو تلویزیون وسیع بشوی، خب کس بینندگان کامنت گذاشت آقا وسیع بشوید یعنی چی؟ گفتم مراجعه کنید فرهنگ لغت.
بله.
میگه وسیع نشوید یعنی چی؟ دراز کشیدی به تلویزیون، خب پامشید تو آشپزخونه، خانم بشین 10 تا ظرف 5 تا ظرف باقی مونده رو من آب میکشم، حالا شستنش هم خودش شسته. من آب میکشم. بشین فقط شما تماشا کن، منم یه چایم برات میریزم. آقا الان ببخشید یه لحظه همینجا کات بکنید، استاپ کنید. من کار سختی خواستم. آقایون خانم ها کار سختی خواستم. برای هممون هم پیش میاد و تخیلم که نیست که همه زنای ما ظرف میشورن، همه ما غذا میخوریم، همه ما آشپزخانه داریم، همه ما ماشین ظرفشویی نداریم. برخی از ما ماشین ظرفشویی دارند. آنهایی که ندارن در مقابل سینک با اسکاچ ظرف میشویند. خب تشریف ببرید ظرف بشورید. خب چی الان چیز خاصی که نخواستم که، همه ما هم سر کار میرویم، همه ما هم خسته میشویم بیرون از خانه. ببینید همه بهانه ها فراگیره. ولی نتایج وقتی میاد نتایج دیگه فراگیر نیست، هر کی میزنه سمت خودش. بابا الان تو اگه بلند میشدی میرفتی تو آشپزخونه اون 10 دقیقه حالشو خوب میکردی، دلیل حال بد ما چیست؟ دلیل حال بد ما مقاومت در مقابل تغییر است و نپذیرفتن نقش. میرفتی تو آشپزخونه میگفتی تو بشین ظرفا رو من آب میکشم، بعد او حالش خوب میشد، بعد میگید عجب ارتباط خوب عاطفی برقرار شد، ما کانکت شدیم از لحاظ عاطفی با هم دیگه، پس شب تو رو بیشتر میپذیرفت و به تو محبت بیشتری میکرد. جواب اون بیتوجهی، اون بیتوجهی شب بود و اون بیتوجهی شب خشم روز اون مرد بود. ببینید این چرخه دارد میچرخد. حالا من به عنوان مشاور میام وسط، میخوام این خانم آقا رو به هم دیگه برگردونم و متصل کنم. چی میخوام بهشون بگم؟ میخوام بگم یک، نقشتون رو بپذیرید و در مقابل تغییر مقاومت نکنید. نشانش چیه که شما در مقابل تغییر مقاومت میکنید؟ این است که در خلوت خودتون، در تنهایی خودتون یا در هنگام گفتگو هی توجیه میآورید و دلیل میآورید که تقصیر رو گردن دیگری بیاندازید. این مثال واضحی بود. این دعوای امروز و پرخاشگری امروز این مرد بر سر بچه ها و زن، که زن گفت عجب مرد بد اخلاقی هستی، یه دو سکانس برگشتیم عقبتر دیدیم میشد این اتفاق نیفته. پس ببینید ما این نقش رو بپذیریم، این مقاومت در تغییر، مقاومت این اولین نکته ماست که آقا اولین دلیل برای اینکه چرا ما دوچار اختلافیم، چون ما هممون داریم در مقابل تغییر مقاومت میکنیم. اون تغییر هر چیزی میتونه باشه. آقا شبا مستقیم نشین جلوی تلویزیون، موبایل تو دستت نگیر. آقا شبا آقای علی نژاد، من یک اتفاقی الان بگم به شما، یه درد پنهانی رو توی جامعه بگم که چه آتش ها پا میکنه. خانم ها و آقایون، هر دوتاتون، هم خانم هم آقا، تو رو خدا شبا با موبایل نخوابید. یعنی چی با موبایل نخوابید؟ یعنی شما نگاه کن توی رخت خواب و تخت خواب و اتاق نگاه میکنی، خاموشی زدیم، ساعت 10، آقا تو موبایل، خانم تو موبایل، انقدر ور میریم با این موبایل خوابمون برد، یک ساعت چرخیدیم. بعد صبح دو تا موجود پرخاشگر تحویل میدن، تو تا آدمی که کافی حرفی به اندی بزنن. هر کدوم از شما این تصویرها رو الان همه خانواده ها بیشتن تو خانواده‌هاشون نگاه کن، دو تا موجود پرخاشگر بلند میشن، بعدش هم هر دوتاشون هم میگن که چرا اینجوری هستی تو؟ چرا عصبانی هستی؟ تو چرا این عصبانی هستی؟ بابا شما شب چجوری به خواب رفتید؟ شما هر دو شب در فضای مجازی به خواب رفتید، یعنی انقدر چرخه‌ای تو اینستاگرام تا سر گیج رفت خوابیدی، تو هم انقدر چت کردی با این استیکراتو گرفتی خوابیدی. بعد صبح چرا ناراحت از خواب پا میشید؟ بعد چرا با هم دیگه پرخاشگری میکنی؟ چون شب ناآرام به اون شب اینجوری آدم میخوابه و جعل اللیل سکنا، این شب آرامش بخش اینه، در آغوش موبایل، در اون فضای پر التهاب فضای مجازی که حالا برنامه وقت بشه علمی باید بحث بکنیم نقشه این که در حوزه مغز و حوزه فناوری اندیشه چه تأثیر منفی رو این فرکانس ها، این گردش های مجازی میگذاره و نابود میکنه. خب بعد شما بلند میشید، بعد جالبه هیچ کدومتون به اون پلان شب فکر نمی کنید که چرا اونجوری خوابیدید، فقط به این پرخاشگری و بی اخلاقی صبحتون توجه می کنید. تغییر نمی خواهید بکنید. خب یک تغییر کوچک رو آغاز کنیم. گام دوم
استاد معذرتم، قبل از اینکه وارد گام دوم بشیم باید یه میان برنامه ببینیم. فقط من تکمیل کنم این تغییر رو که گفتید، من یاد اون گل سفال افتادم. وقتی که می خوان اینو سر و شکل بدن، هنوز به قول معروف تازه است و میتونه سر و شکل بگیره. بله. باید فکر میکنم شخصیت انسان ها هم همین طوری باشه، یعنی مثل اون گل سفال باشه که در ابتدای کار بتونه این تغییر رو ایجاد بکنه، چون فکر میکنم تغییر آنی انشالله حالا حتما توضیح خواهیم داد که تغییر آنی فکر میکنم کار سختی باشه و این مسئله تدریجی
استمرار و تمرین.
بله، حالا اگر اجازه بدین بینندگان عزیز یک میان برنامه رو ببینیم، در ادامه در خدمت شما هستیم.
مالی تراز شرکت رو بالا ببریم. جناب مهندس دشتی تمام توضیحات تکمیلی رو حتما خدمتتون اعلام میکنن، اما منم صلاح دونستم که یه چند تا نکته ای رو حتما خدمتتون بگم. اولین نکته ای که میخواستم خدمتتون بگم اینه که تونستیم کارایی بخش پژوهش رو افزایش بدیم که به نظر من این خودش میتونه یه قدم رو به جلو باشه. بله، یه موضوع دیگه هم هست که الان میگم خدمتتون. من میتونم آمار سال گذشته رو خدمتتون اعلام کنم، فقط اگر یک لحظه به من وقت بدین. مامان منم آرزو، برق خونه باز قطع شده، بابا رفته ببینی چی شده، خیلی تاریکه مامان. آخه خیلی تاریکه اینجا مامان، زود بیا. مامان زودتر بیا پیشم. بله، اگر نور سالن رو کم کنید من میتونم روی پرده نمایش بدم. از تاریکی که نمیترسیم. خب من از ترس گفتم، از ترسی که خودم باش مواجه بودم برای ادامه دادن این پروژه، اما تونستیم به این ترس غلبه کنیم و از اون عبور کنیم. چرا؟ چون ما فهمیدیم تنها نیستیم، ما کنار همدیگه ایم و با کنار همدیگه قرار گرفتن تونستیم از این ترس عبور کنیم. من مطمئنم که ما به موفقیت‌های خیلی بیشتری هم میتونیم دست پیدا کنیم. حالا آمار رو ببینیم. ما با اومدن امید به مجموعمون تونستیم ترس رو از خودمون جدا کنیم و به این جایگاهی که الان هستیم برسیم.
بینندگان عزیز خوش آمدید مجددا به خانواده دوست داشتنی. بحث رو از اینجا پی میگیریم که استاد فرمودن که یکی از عواملی که میتونه ما رو کمک بکنه در مسئله کاهش اختلافات زندگی خودشناسی است، و سپس فرمودن که عامل مقاومت در مقابل تغییر استاد
بله
میتونه کمک بکنه و میتونیم ما این عامل رو رفع بکنیم. حالا در خدمت شما هستیم. در
بله، خیلی دلم نمیاد از این برنامه‌ام، برنامه‌ای که پخش شد بگذرم، حالا یه اشاره‌ای بهش بکنم چون به بحثمون هم خیلی مربوطه. شما یه خانومی رو دارید می‌بینید که داره ارائه میده، پرزنت می‌کنه یه مطلبی رو توی جمع رسمی و داره پرزنت یه مطلب مهم می‌کنه، جایگاه بالاخره. اولین چیزی که به ذهن من و شما و این خانوم و خانواده این خانوم و همه مخاطبین ما میرسه، چقدر شعار قشنگی میدیم انتهای این که اینجا خانواده زندگی میکنه، که درکم کنید دیگه، بابا بچه اینقدر زنگ میزنید. یه مقاومت در عدم درک تو ذهن من شکل میگیره که این اصلا من درک نمیکنه. با من دارم یه برنامه مهمی رو ارائه میدم، وسط یه پرزنت کنفرانس مهمم، چه کاریه با چه اینقدر زنگ میزنید، اذیت هم دارید میکنید. ولی یه نگاه دیگه هم اینجا میشه تصویر کرد و اونم این که خانوم، آقا، خانواده، هممون الان ما به تو نیاز داریم، در مقابل این تغییره مقاومت نکن. تو خانوادت رو آوردی با یک تماس تصویری داخل صحنه کنفرانست، اونها تو رو دیدند و حالشون خوب شد، تو اونها رو دیدی حالتون خوب شد و ارائه کنفرانست رو هم موفق تر ارائه دادی. یعنی چی؟ یعنی در مقابل این تغییر زیبا و سیستماتیک مقاومت شما میتونستی اصلا بری خونه دعوا کنی. بابا چیه این زنگ میزنید؟ من نمیدونید من کار دارم. اینجا که میشد شما این تغییر رو لحاظ کنید. با این میخوام برم گام دوم خودشناسیمون. که آقایون خانم هایی که میخواید خودتون رو بشناسید و ببینید میتونید اختلاف خانوادتون رو حل بکنید یا نه. اولین گامش اینه که در مقابل مقاومت تغییر مقاومت نکنید و یه سری توضیحات رو در موردش دادید. تو این کلیپ قشنگم دیدیم. دو، خط قرمزاتون رو تعریف کنید و بشناسید. آقایون و خانم هایی که تو حوزه خانواده خط قرمزهای فرعی فراوان دارند، اینها به شدت آدم هایی هستند که آبستن اختلافند. یعنی چی؟ یعنی همین خانومی که الان داره تو کنفرانس خانوادش رو وارد صحن اون جلسه میکنه، اگر مثلا اینجور زشته بابا این چه کاریه من، این خط قرمزهای الکی تعریف بکنه. خط قرمز من و شما اینو تو بحث اختلافات خانوادگی باید دونست و نصب العین کرد و اون یک بیلبورد، یک تابلو در مقابل خودمون نصب بکنیم. ما خط قرمزی فراتر از آرامش و تأمین محبت خانواده نداریم آقای عربی نژاد عزیز و بزرگوار. خط قرمز ما تو خانواده اینه. همه اینها، همه امور حول این محور تعریف میشه و آدمهایی که وارد خانواده میشن با کوهی از خط قرمزها، اینها اولین کسایی هستن که تو فضای خانواده دچار مشکلن. طرف اومده تو خونه، ببینید من باید همه چیزم سر جای خودش بشه، موبایلم منظم، کیفم منظم، نمیدونم اون میزنه میگه لوازم آرایشی منظم، سمت اون نرو. بعد تو چجوری میخوای بچه دار شی اصلا؟ بعد به طرف میگم چرا بچه دار نمیشی؟ نمیدونم چرا بچه. من میدونم تو چرا بچه دار نمیشی، چون اینقدر خط قرمز تعریف کردی برای خودت، مقاومت در مقابل فرزندآوری به خاطر اینه که تو اصلا میگی بچه بیاد خب اتاق منو به هم میریزه، کتابمو به هم میریزه، میز آرایشمو به هم میریزه، اونو به هم میریزه. خب اینو خط قرمزه آیه عربی میشه. بعد انقدرم برای اینو قشنگ توضیح میاره، دلیل میاره، خودشو قانع میکنه، همون مقاومت در مقابل تغییره، میشینه تو ذهن خودش کلی توضیح هم میاره. بابا تو خط قرمزات زیاده. میدونی چرا تو خانواده انقدر اختلاف داری با آدمهای اطرافت؟ من یادی زبر مسئله قشنگ میفتم بدم نیست حالا بگیم که بنده خدایی بود که گفت پارو دومه منظر. بله. طرف گفت پارو دومه منظر. بعد بنده خدایی با آدم زیرکی بودنش گفت برادر من شما اون محدوده دومه تو مشخص کن، چون ما هر جا پا میذاریم میگه دومه منه. خب این دقیقا مشخص کن ما کجاست این محدوده دومه شما. بعضی از خانم ها و آقایون تو خانواده انقدر خط قرمز دارن که ما هر چی بهش میگیم خودش خط قرمز، خط قرمز شما. ایشون نباید موقعی که من ساعت 3 تا 4 میخوام استراحت بعد از زورگاهی بکنم تلویزیون روشن کنه، این علت اختلاف. ایشون صبحانه باید حواسش باشه، من حتما صبحا که میخوام صبح بخورم نونو نباید داغ کنه، بذاره خودش توستر نذاره خودش یخش آب شه، حتی قرمز باشه دوباره میجوه. حواس ایشون باید باشه، من حداقل دو دست لباس اوتو شده باید داشته باشم. از اون ور میریم، خانم باید حتما هوای مادر من داشته باشه، باید حتما تو هفته دو بار من مادرم سن. بابا اینقدر شما خط قرمز تعریف کردید که دیگه اصلا از این که نسبت به هم دیگه چه احساس نیازی دارید اصلا متوجه هم دیگه نیستید دیگه. یعنی الان ما فقط با دو تا آدم مواجهیم، اینو تصور بکنید توی خانواده پر اختلاف با دو تا آدمی مواجه هستیم که زن و مرد تمام استرس روزانه شون این است که مبادا من پا بر روی خط قرمزهای این آقا بگذارم، زن هم بگه مرد هم بگه مبادا من پا رو خط قرمزهای این زن بگذارم. بعد وقتی دو سه تا از این خط قرمزها شکنه که الکی هم هست، فرعی هم هست، همشون ما میشیم آدم های پر اختلاف. بعد خودمون باور میکنیم که آقا تو زندگی ما همش با هم دعوا داریم، از صبح که بلند شدیم سر نونی که تو توستر نباید داغ میشد و معمولی داغ میشد پریدیم به هم دیگه، دو تا دست لباسی که نباید اتو میشد یکیش اتو شده بود پریدیم به هم دیگه، همینجوری اومدیم جلو. حالا من رخت و خوابو جمع کردم نکردم، میخوام همین خط قرمزایی که هست، اینا خط قرمز منه، نباید نزدیکش بشی. ای بابا از صبح تا 1800 تا خط قرمز ما داشتیم فقط. خب ناخودآگاه دیگه همه استرس این داریم که بعد پا روی خط قرمزای هم دیگه بذاریم. چی میخوام بگم
استاد؟ در واقع این خط قرمزا جعلیه.
آفرین، چقدر تعبیر قشنگی آیا ربی نژاد. ببین ما پر شدیم با خط مرزهای جعلی. دیدی آقا توی بحث جغرافیای انسانی میگن آقا یه سری مرزها مرزهای تعریفی هستن، یه سری مرزها مرزهای جعلی هستن، حقیقی نیستن.
بله.
آقا انسانیت که مرز نداره که.
من میتونم به هر کشوری کمک کنم، هر موضوع مسلمانی که داره هر جا زجر افتاده کمک کنم. این که دیگه مربوط نیست به مرز انسانی است. من توی باید بهش کمک بکنم، به مرز کشوری و جغرافیایی ربطی نداره. اون فرهنگ انسانیت من، مسلمانی من به من دستور میده بهش برم کمک بکنم. ربطی نداره فامیل باشه، قوم باشه. ما پر کردیم زندگی رو از مرزهای جعلی و خط قرمزهای جعلی. خانم ها، آقایون، پدران، مادران، این که زندگی رو پر از اختلاف کردید، یکیش به خاطر اینه که شما پرید از مرزهای جعلی، به تعبیر حضرت عالی، به خط قرمزهای جعلی که کمک نمی کنن به حال خوبتون، بدتر می کنن حال خوبتون رو. آقا هر زندگی، گفتم یک خط قرمز دارد سبک زندگی ما، و اونم حال خوب آدم ها تو زندگیه و محیط امن عاطفی خانواده است. تمام شده رفت. همه ی خط قرمز ها باید قربانی این خط قرمز بشن و هر چیزی که این خط قرمز رو نابود کند جعلیست و هر خط قرمزی که بخواهد آسیب به محیط امن عاطفی خانواده بزند غیر واقعیست. باید بری کنار، نباید دیده بشه. خواهد لباس من باشه که دیر اتو شده. یه جمله ممکنه شما الان اینجا به ذهنتون برسه، هم مخاطبین من برسه، پاسخ اون رو هم میدیم. پس حق و حقوق آدم ها تو زندگی چی میشه؟ بله، ما نسبت به همدیگه وظایفی داریم، باید این وظایف رو رعایت بکنیم و وارد حریم همدیگه نشیم و به همدیگه آزار نرسونیم. اینا همه محترمه، اما یک شعاری رو ما در برنامه اول دادیم که ایثار در خانواده یعنی نگاه به توانایی فرد مقابل و بعد انتظار از او داشتن. وقتی تو یک محیط خانواده من مثل یک بلدوزر از همراه هم تو زندگی انتظار دارم که تمام نیازهای منو یک به یک عمل بکنه، ولی از او و برای او تلاشی نمی کنم که حالش رو خوب بکنم. تو مثال اولمون گفتیم، خب من اگه انتظار دارم شب فعال داشته باشه او و حمایتگر باشه و عاطفه هاش رو بروز بده، قبلش باید خستگی هاش رو درک کنم، حال بدش رو درک کنم، نگرانی هاش رو درک بکنم. ساده ترین مثالش رو میتونیم اینجوری بزنیم: بابا فردایی که من یک چک دارم که هنوز حسابش رو پر نکردم، من اینجا نیازمند عاطفه حمایتم، یعنی عاطفه‌ای که منو حمایت کنه، یک حامیم. اگر من همین امشب، همین امشبی که نیازمند یک حامیم و طرف مقابل من، همراه من، شریک زندگی من، همسر من میداند که آقا این مرد الان فردا یک چکی دارد که پر نشده و میآید درخواستی دارد و من ممکنه ریاکشنی که میکنم ریاکشن منفی باشه، این مرد طبیعتاً به خاطر استرسی که دارد ریاکشن منفی داره. خب آقا تو نیاز تو الان درست مطرح کردی؟
مثلا فلان وسیله منزل رو عوض کنیم در شبی که
الان وقت گفتنش بود. بعدش هم وقتی ریاکشن منفی میبینی شروع میکنی که تو چقدر بد اخلاق، بی منطقی. بعد حالا جواب اینه من، خب بگو که فردا کار دارم. تو نمیدونستی من فردا چک دارم؟ میدونستی دیگه. دقیقاً هم خب بگو که فردا چک دارم. این چرا اینجوری برخورد می‌کنی؟ من نمی‌خوام توجیه کنم بد اخلاقی ها رو، من دارم در مورد ریاکشن واقعی یک خانواده حرف میزنم که بابا وقتی قرار هست ما در تغییر واقع بشیم، وقتی که خط قرمزهای همدیگر رو می‌خوایم رعایت بکنیم، خط قرمزهای جعلی نباشد، خط قرمزهای واقعی همدیگر رعایت بکنیم، یه قانونی داره و اونم نگاه به توانمندی شخص مقابله. شما زمانی درخواست مطرح میکنید که آقا این زمان درخواست مطرح کردن نیست و طبیعتا اون ریاکشن رو خواهی داشت. شما تو سرعت بالا میزنی رو ترمز اونجوری، خب طبیعتا اتفاقای خوبی نمیفته. ایشون تو اون خروش هیجانی منفیش شما یه انتظاری ازش داری که اون انتظار من پاسخش پاسخ منفیه. پس ما نمیخوایم بگیم که خط قرمزهای جعلی یعنی این که
حقوق همدیگر رو زیر پا بذاریم.
چرا اینو میگیم؟ چون قبلش گفتیم، شعارمون دادیم، گفتیم همه خط قرمزها در مقابل خط قرمز اصلی که تأمین حوزه امن عاطفی خانواده است قربانی اند. یعنی آیا این نیاز من و این خط قرمز من کمکی به حوزه امن عاطفی میکند؟ آیا حال اطرافیان من رو خوب میکند؟ اون خط قرمز معیار پیدا میکنه که جعلی است یا واقعی است. دومین معیار ما برای اینکه بفهمیم خط قرمز جعلی است یا عاطفی است اینه که آیه عربی نژاد عزیز، ببینیم توی این حوزه چقدر من مطرحم، چقدر ما مطرح است.
تعبیر زیبایی.
ماست. ما تو حوزه زندگی و حوزه خانوادگی بعد از سالها داریم رو عرض میکنیم. اینو کاش بیاریم توی این سندهای محضری که زن و مردها و دختر پسرها جوانهامون امضا میکنن واقعا بهشون بگیم که آقا اولین قانون و اولین ماده و اولین تبصره‌ای که اون وسط میخواییم امضا بکنیم اینه که دختر خانم، آقا پسر، از امروز به بعد که این برگه رو امضا کردید دیگه حق من حق تو نیست، میشود حق ما. یادت باشه اینو امضا کردی یا دیگه جلوتر رفتی حواست باشه هر جا دیدی حق من حق تو شد خواستی بکشی سمت خودت، اونو بیار بذار دایره وسط ببین حق ما بهش جواب میده یا نمیده. یعنی موقعی که ما میخوایم تو خانواده حرفی بزنیم خط قرمزای جعلی رو بشناسیم، ببینیم همش فردیه، همش منافع فردیمو دارم توش میبینم یا نگاهم به حوزه منافع جمعی خانواده است. یعنی من امروز اومدم خونه خسته و کوفته، اومدم یه دادی بزنم یه قوری بزنم، نگاه میخوام بکنم آخ من خستم، نگاه میکنم ببینم بابا این بنده خدا هم امروز 4 تا بچه رو تو فضای مجازی درس داده، حواسش به این بوده حواسش به اون بوده، پا درسشون بوده، غذاشون هم داده، غذای تو هم آماده کرده، 4 تا کار دیگه هم بغلش کرده. اونجا دیگه بخوام میگم آخ یکی بر من چای بیاره حال ندارم خستم، یا اوه یکی از من بدتر خسته است. پا میشیم دوتایی میریم چای درست میکنیم به هم دیگه چای میدیم. آقا اینا توهمی نیست، اینا تخیلی نیست، اینها همین ریشه های اون حرف اول بحثمه. اختلافات شدیدی است که وجود داره، حالا طلاقای رسمیش به کنار، طلاقای عاطفیشه.
اصلا انگار با هم زندگی نمیکنن.
نمیکنن. چرا؟ چون هیچ کس تو اون فضا به اون مای مشترک نگاه نمیکنه. یعنی همه ی حواس ها به اینه که آقا پس تو حوزه خودشناسی برای رسیدن به ریشه های اختلاف مطرح کردیم که 1 ببینیم چقدر در مقابل تغییر مقاومیم، 2 خط قرمزهای جعلی زندگیمون رو بشناسیم و ببینیم ما چقدر خط قرمزهای الکی داریم که این باعث اختلاف شده داره نابود میکنه زندگی هامون رو و هی هر روز هم داره بر این خط قرمزها اضافه میشه، هی داریم اضافه میکنیم، هی داریم زیادش میکنیم. پس این 2. سومین نکته ای که به ما کمک میکنه برای اینکه تو حوزه خودشناسی متوجه این موضوع بشویم که چگونه میتوانیم فضای زندگی رو از اختلاف خالی بکنیم و تو خودشناسی موفق باشیم که بتونیم تو رابطه گفتگو محورمون نقش مثبت بیافرینیم بعد از آن که فهمیدیم ما آدمهایی هستیم که در مقابل تغییر آیا مقاومیم یا نه، آیا مملو از خط قرمزهای جعلی هستیم یا نه، یک گام اساسی است برای تغییر دادن خودمون. و اونم این که ما برای این که بتوانیم حال طرف مقابلمون رو خوب کنیم چقدر تو اختلافات، این که چرا اختلافه این چون نیست، چقدر حاضریم نیازهای طرف مقابل خودمون رو حقیقی و واقعی قلمداد کنیم. یعنی چی؟
به چه من؟
آقا چرا اختلاف داره زندگی تو؟ چون شما نیازهای طرف مقابل تو الکی میبینی،
جدی نمیگیری.
من میام طرف میگه آقا پیش همسرم نشستم دارم از دلتنگ، مثلا دختری است که توی شهرستان بوده حالا اومده یه شهر بزرگتری دیگه ازدواج کرد، میام از دلتنگی برای همسرم صحبت میکنم. خب بابا یه تماس تصویری بگیر درست میشه دیگه، الان که دیگه بابا علم پیشرفت کرده. بابا یعنی چی؟ این یعنی چی؟ تو ظاهرم میدونی چی دارم میگم؟ تو ظاهر میگم که دلتنگیتم قبول کرده، مثلا من که قبول کردم بله سخته، خیلی سخته،
اقدام.
بعد تو سر این با این فکر میکنم تازه پیشنهادم دادم، خیلی هم جدی رفتار میکنم، تازه تو سرش هم زدی تازه، ولی متوجه خب بابا الان که علم پیشرفت کردی تماس تصویری میگیرید و هم دیگه میبینید خوب همه چیز دیگه. بابا تو تازه نمی الان بعدش هم با این مرد اگر صحبت بکنی، اونایی که مقاومن در مقابل تغییر، اونایی که خیلی هم تلاش میکنن، بعد میگن بابا من که قبول کردم این آدم دلتنگی، که فقط پیشنهادم تازه بهش دادم، بعد چرا حالش بد شده؟ چون تو نپذیرفتی. یعنی اون با این حرف یعنی اون خانم تو اون احساس کرد تو با این پیشنهادت و با این حرفت نیاز اون را اصلا درک نکردی. بابا او هم، من ساده ترین حالتی یه حسن زن نداشته باش، او هم میدونه تماس تصویری اختراع شده.
بله. اونم میدونه که میتونه تماس تصویری بگیره دیگه، اون که از یک قاره دیگری نیامده که یک جهان دیگری پای به این گیتی هستی نگذاشته، که میدونه اون موبایل داره اندروید اینا میتونه تماس بگیره، آشناس به فضای مجازی، نیازش تامین نکرده، اون که نیاز دیگری داره،
یه جور از سر باز کردن.
آفرین دیگه، یعنی مثلا فکر می‌کنی خیلی متوجه راهکار بهش دادی، یعنی یکی از ریشه های اختلافی که داره آتش میزنه اینه که ماها نیازهای همدیگر رو جدی نمیگیریم و نگاه واقعی بهش نداریم، یا تمسخر میکنیم یا از کنارش رد میشیم، یا با یک نگاه عاقلانه ای سعی میکنیم اونو مدیریتش بکنیم و مثلا بگیم اوه بله من مثلا، نه آقا طرف اومده پیش شما از خستگی روزانه خونه و کار صحبت میکنه، بعد من گفتم بله شما درستی، ولی خب ما هم بیرون پاهامونو رو پاهامون نمیدازیم ها، که فقط آب میبرون بیارن ها، میدونم شما خیلی سختی میکشید تو خونه، شما رو از خودش دفاع کردن، حالا دیگه کار خونه که خداییش در مقابل کار بیرون که دیگه خودت بهتر میدونی، درسته کار سختیه واقعا ما بچه ها سر کله زدن، ولی خب چیزی بیرون که خود خداییش بیرون با کلی آدم جور با جور، تازه مثلا مدیریت هم کردیم و گفتگو هم کردیم و حال طرف ما بابا ببینید اینا مثال‌هایی است برای فهما، و الا ما اولین گاممون اینه که آقا جون من هر آدمی تو حوزه روابط فردی خودش یک سری نیاز داره که باید به اون نیازها توجه بشه و اون نیازها جدی گرفته بشه، اگه اون نیازها جدی گرفته نشه همه واکنش‌های ما واکنش‌های اختلاف برانگیزی میشه، یعنی وقتی کسی میآید کنار ما از دغدغه‌ای، ببینید من نگاهم به اون فضایی است که یکی از طرفین حالا هم مرد یا زن داره میاد میگه دردشو، بحث شناسایی هم نیستا، داره میاد مشکلش رو میگه، میگه آقا من یه همچین مشکلی دارم، یه همچین دردی دارم، اینجاها هم ماها متاسفانه بعضی هامون نمیدرخشیم و بد عمل میکنیم، تو بحث این نیست که نیازهای نگفته و ناگفتش رو بشناسیم، نه نه، بحث جدی نگرفتن نیازها در جایی است که یکی از اطراف دو طرف خانواده یا مرد یا زن میاد و میگه آقا من دلتنگم، میاد میگه من حوصله‌ام سر رفته، میاد میگه من خستم، میاد میگه آقا من نیاز به تفریح دارم، میاد میگه من فلان کارو دارم، و یه نکته ای که وجود داره توی این نیازهایی که طرف داره ابراز میکنه، این نیازها نیازهای جدی او هستند و تو داری به جدیترین نیازی که ابراز کرده واکنش منفی نشون میدی، چرا؟ چون میگه آقا اون که میدونه شرایط من چجوریه، اجازه بدید او با علم به شرایط تو وقتی میاد از دلتنگیش حرف میزنه، یا تو حوزه رابطه عاطفی باهاش کم گذاشتی، بی‌توجهی بهش کردی و او سخت شده براش فضا، یعنی انقدری خوش ندرخشیدی تو حوزه روابطش و نیازهاش و از کنار هم رد شدید. آیه عربی نژاد عزیز
ما یک دقیقه استاد
یک دقیقه جمع بکنم
حضرت،
که ما سه گام رو گفتیم تو حوزه خودشناسی برای تغییر، مقاومت در تغییر نکنیم، خطا قرمزهای الکی نداشته باشیم، نیازهای همدیگر جدی بگیریم و مورد تمسخر و تحقیر و کوچک نمایی قرارش ندیم، این ستا رو گذاشتیم کنار، گام اول تو خودشناسی ما برای کم کردن اختلافات رو گفته بودیم توی این فضا. یه جمله آخر میخوام بگم خانم ها و آقایون، پدرها و مادرها، سرعتتون رو کم کنید، سرعتتون زیاده، با سرعت دارید از کنار هم رد میشید، تو یک جاده زیبا وقتی تند بری مناظر زیبا رو نمیبینی، و چون دارید تند از کنار هم رد میشید نیازهای همدیگر رو نمیبینید، کمبودهای همدیگر رو نمیبینید، خستگی های همدیگر رو نمیبینید، اه تو همچین مشکلی هم داشتی؟ بله داشت، تو تند میرفتی ندیدی و بیتوجه بودی، و این بیتوجهیه و این سرعت بالا داره زندگی هامون رو خراب میکنه.
بسیار ممنونم استاد، مثل دو جلسه قبلی بسیار بنده که استفاده کردم، حتما بینندگان عزیزم بهره بردن از صحبت های کاربردی استاد نوروزی گوهر، تشکر میکنم از شما، از شما بینندگان عزیز هم که امشب با ما بودید، خیلی ممنونم و سپاسگزارم. زندگی رسم خوشایندی، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق، زندگی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود. شب بخیر و تا دیدار دیگر، خدا نگهدار. بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادت.
بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.